أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن خطبة له عليه السلام: فناء الدنيا. أيها الناس إنما أنتم في هذه الدنيا غرز تنتزل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة قصص. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که توفیقی است باز هم بهره مند و برخورداریم از برکات و عنایات سخنان دلنشین امیر ملک الولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه. در شمار خطبه هایی که مطرح میکنیم رسیدیم به خطبه 145. خطبه است که پیش از مرحوم شریف رضی بزرگان دیگری مانند ابن شعبه حرانی در تحف العقول، شیخ بزرگوار مفید در الارشاد و توسی در امالی نقل کردند. بنابراین سابقه پیشینه دارد این خطبه شریف، خطبه آشنایی است برای صاحبان فن. به لحاظ حجم و اندازه این خطبه کوتاه است، کمتر از 10 سطر نیست و انشاءالله در همین نوبت مطرح میکنیم. اما امام به حقیقت بسیار ژرفی اشاره میکنند که فوق‌العاده مهم است، و آن این است که ایها الناس انما انتم فی هذه الدنیا غرض تنتزل فیه المنایا. مردمان، همانا که شما در این دنیا هدف تیرهای مرگید که به سوی شما افکنده می شود. من یه ترجمه می کنم، مقدمه ای رو عرض می کنم و اونگاه خدمت عزیزان به شکل ترتیبی آغاز می کنیم شرح کلام امام رو. اما مقدمه این است که موضوع این خطبه در رابطه با مسئله بسیار مهمی در حیات بشری و تاریخ انسانی است، و اون این است که در آفرینش الهی زندگی دنیا و حیات دنیا سهم اندکی از مجموعه حیات و زیستن انسان هاست. در حقیقت زندگی دنیا نسبت به تمام بودن و هستی انسان ها که تا ابدیت استمرار دارد چیزی چندان محسوب نمی شود، بلکه بخش بسیار کوتاهی است از حیات پایدار و گسترده انسانی. اما متاسفانه اتفاقی که برای بسیاری از آدمیان رخ می‌دهد این است که هنگامی که در زندگی دنیا قرار می‌گیرند و مواجه با دنیا میشن، با زیبایی‌های دنیا، لذت‌های دنیا و نعمت‌های دنیا فریفته دنیا میشوند. همان هشدار جدی که خداوند در قرآن مطرح فرمود و انسانها رو برحذر کرد که فلا تغرنکم الحیات الدنیا. انسانها مراقب باشید که زندگی دنیا، حیات دنیا شما را نفریبد، فریفته نکند و از مسیر درست و صواب فارغ و جدا نکند. اما ملصف این اتفاق می افتد و انسانها نسبت به دنیا، بسیاری از آدمیان مجذوب دنیا میشن، چسبندگی و دلبستگی و وابستگی دنیا آنان را فرو میگیرد و برخلاف آفرینش الهی همین دنیا تمام زندگی اونها میشه و تمام هدفشان و آمالشون رو در همین دنیا میجوید. هنگامی که این اتفاق می افتد و دل انسان ها می رود به سوی دنیا و محبت دنیا وجودشون رو پر می کند، مستغرق می کند، برای رسیدن به این خواسته، یعنی برای اشباع و اقناع وجودشون از دنیا و دستیابی فزونتر به لذتهای دنیا، به ثروت دنیا، به جاه و موقعیت دنیا، برخورداری از شهوات دنیا، همه خطوط قرمز رو رد می کنند. از تمام مرزها می گذرند و هیچ حدی و اندازه آنان را متوقف نمی کند. به همین خاطر نگاه می کنید در طول تاریخ بشر تا امروز و فرداها هر کجا شما جنایتی، قتلی، ظلمی، قارتی، فجوری رو میبینید، در حقیقت ریشه ی آن چیزی نیست جز همین نکته، جز فریفته شدن به دنیا. تمام این جنایت ها، تمام این قتل ها، تمام فجایعی که امروز شاهد اون هستید، دیروز شاهد اون بودیم در روی زمین، همه اینها بازگشتش به این است که گروهی دلبستگان به دنیا شدن و برای اقناع خودشون و رسیدن به خواسته های خودشون همه مرزها رو زیر پا نهادند و هیچ حد و حقی قائل نشدند. آنی که میبینیم علت جنگ ها، قتل ها، خونریزی های دیروز و امروز و فردای زمین است. اینه که متوجه میشیم چرا اینقدر در معارف الهی به این نکته تذکر داده می شود و هشدار نسبت به حیات دنیا به انسان ها داده می شود. خداوند سبحان در قرآن به این مقوله بسیار می پردازد. به شکل های جدی حیات و ماهیت زندگی دنیا را معرفی می کند به انسان ها، فرصت ها را، تهدید ها را، شیوه تعامل با دنیا را بازگو می کند. حضرت پروردگار در قرآن آموزش های لازم میده، راهکارهایی رو ارائه میکند به انسانها که پیشگیرانه است از اینکه انسانها جذب و محو دنیا باشند. بسیاری از مقولات عبادی، اخلاقی و رفتارهای تمرینی در آموزه های قرآنی این نقش رو دارند و متولی بیان این نکته و کنترل انسان در این محو و فریفته شدن به دنیاست. بعد از قرآن کریم و نبی مکرم بدون تردید در تاریخ بشر ما متنی رو نداریم و شخصیتی رو نداریم مانند نهج البلاغه و مانند امیرالمؤمنین که در این حوزه پرداخته باشد. یعنی میتوان گفت از اگر 4-5 عنوان اصلی بنا باشد برای مجموعه نهج البلاغه تعریف کنیم، یکی از اساسی ترین اونها شناسایی دنیا در نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین در لابلای خطبه های طولانی، کوتاه، به شکل مستقل به این حقیقت مهم میپردازد و دنیا رو به تمام معنا برای مخاطبان خیش و بشریت معرفی میکند. ماهیت دنیا، چیستی دنیا، هستی دنیا رو امیرالمؤمنین و زندگی دنیا رو بازگو میکند، شیوه تعامل آدمیان و دنیا رو آموزش میدهد و آسیب‌های دنیا را و به اصطلاح برخورداری‌های دنیا را هم برای انسان‌ها به وضوح و زیبایی متذکر می‌شود. حقیقتاً نیست کسی مانند پسر ابی طالب که این مقام والا و این مرتبه عالی رو نسبت به شناخت دنیا داشته باشد و سخاوتمندانه عرضه کند دانش و آگاهی و معرفت خودش رو برای بشریت. و در حقیقت این بعد نهج البلاغه درمان درد بشر امروز است عزیزان، که فرو رفته در چنبره دنیاست به معنای واقع و به دنبال اون رویدادهایی رو میبینیم که ناگواری اون قلب و جان انسان رو میفشارد و انسان رو نسبت به جامعه بشری بالاخره بدبین و مایوس میکند. مع الاسف با این مقدمه میریم سراغ کلام امام و خطبه شریفه رو آغاز میکنیم. فرمود ایها الناس، خطاب ناس است، همه انسان هاند. امام به شیعیانشون، به مسلمانان، نه عموم انسان ها رو خطاب می کنند، جنس انسان رو خطاب می کند. یا ایها الناس انما انتم، بدانید که براستی شما فی هذه دنیا، در این دنیا و در این زندگی دنیا، قرزون تنتزل و فیه المنایا، شما در این دنیا غرضید. کلمه غرض معادل با هدف، هدف. اغراض میشه اهداف در معنای کلی، اما اینجا مراد از غرض، غرض و نزل، تن تزل و به معنای تیرفکندن و تیر زدن است. غرض و نزل یعنی اون هدفی که میگذارن و به سوی اون تیراندازی میکنن. این رو میبینید در مسابقات تیراندازی، یه هدفی است که تیراندازی داره، درجات و دوائر خاصی داره، اون دایره مرکزی مثلا 10 امتیاز داره، بعدی 9 امتیاز داره، بعدی 8 امتیاز داره و امتیازات بعدی تا به حاشیه میرسد. آنی که در اصطلاح نظامی به آن سیبل گفته میشه، سیبل، سیبل تیراندازی است. امام میفهمد بدونید شما در انسان‌ها در این زندگی یا دنیا اون هدف و سیبلی هستید که تیرهای منایا به سوی شما افکنده میشود. منایا جمع منیه به معنای مرگ، یعنی تیرهای مرگ به سوی شما افکنده میشود. خب از همین آغاز سخن با مقدمه این که عرض کردم، امام به این نکته مهم اشاره میکنن، به اصل اول اشاره میکنن که زندگی شما انسان ها در این دنیا پایان دارد، زمان کوتاهی دارد و قطعا همه شما انسان ها منتقل میشید و از این عالم برون و به در می روید و پایانی جز مرگ در انتظار شما نیست و همه شکاریم یک سر، همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ. هیچ تفاوتی در این جهت نمی کند. خدا به رسول خیش می گوید انک میت و انهم میتون، پیامبر تو هم می میری و دیگران هم می میرند. هیچ تفاوتی در این سنت الهی نیست، به دلیل این که دنیا زمان کوتاهی بیش برای انسانها نداره و انسانها باید با زاد و توشهی که در این دنیا و سرمایهی که در این دنیا می اندوزند که برای همون آمده اند، آینده و فرداهای خودشون رو سامان بدن و آبادان کنند. بدونید که ماجرا و قصه بودن شما چیزی جز این نیست. خب با این نکته ای که امام در اینجا ابتدا سخن اشاره میکنن، اون هم با این ادبیات، با این که شما سیبلید، هدف تیرهای مرگید که به سوی شما می آید، در حقیقت فناپذیری انسان و دنیا رو به رخ می کشن، حیات دنیوی انسان رو. و عاقلان اگر بپذیرند و باور کنند چنین نکته‌ای و هدفی رو که چاره جز باور ندارن، چون می دونید اگر یه موضوع در میان بشریت باشه که همه اتفاق بر اون دارند، شرقی غربی، فقیر غنی، عالم جاهل، مؤمن کافر فاسق، همه اتفاق نظر دارن که این درسته، یعنی اتفاق میافتد، اونم مرگ است. به همین خاطر به مقوله مرگ چه میگویند؟ یقین. در قرآن به مرگ یقین گفته میشه، چون یقینی ترین اطلاعات مشترک جامعه بشری است. خب اگر واقعا این چنین است و انسان ها به این باور و یقین رسیده باشند که زمان اونها در دنیا تعریف شده و محدود و کوتاه است، اون هدف گذاری که برای دنیا می کنن، نظامی که برای زندگی خودشون طراحی می کنن در دنیا متفاوت میشه. یعنی می دانن که این پایان پذیر است، این فرصت بهره برداری اونها اندک و باید سیر کنن، سفر کنن به سوی، به جایی که خبری از ماهیت و حقیقت اون هم شاید نداشته باشن خیلی از انسان ها. و این بگونه این باور و اعتقاد و این فهم کنترل میکنه رفتار انسان و زندگی انسان رو که شاید عامل دیگری چنین بازدارنده و پیشگیرانه برای انسان نباشد. لذا امام ابتداءً به این موضوع اشاره میکند، بدونید که همه شما هدف تیرهای مرگید. اما تعبیر امام منایاست. منایا جمع منیه است. منی یعنی مرگ، منایا یعنی مرگها. حالا چرا امام تعبیر جمع به کار میبرن، میگن مرگها؟ خب حالا شاید به لحاظ این که میفهمد ایها الناس، قاعده توزیع دیگه، یعنی چون جمع میگوید لذا مرگ همگان رو مطرح میکند امام، هر کسی مرگی دارد لذا منایا میشه مرگ ناس و همه مردم. یا نه ممکنه امام با ظرافت با کلمه منایا به انواع و اقسام مرگ اشاره میکنه که این هم دنیایی است که دیگه زمانی میخواهد و بحثی میخواهد و در زمینهای مختلف انواع و حالات مختلف مرگ که به سوی انسان میآید. مرگ هایی که از اونها تعبیر میتت و سوء میشه، مرگ های ناگوار، مرگ های گوارا، مرگ های نابهنگام به نظر انسان ها، مرگ هایی که به هنگام است به نظر انسان ها، مرگی که انسان ها طلب میکنن، مرگی که انسان ها از آن میگریزند. و دیگه دنیا دنیا در اینجا داستان وجود داره که امام تعبیر جمع به کار میبرن و منایا رو امیر مطرح میکنند. این یک. به دنبال اون میفهمد مع کل جرعت شرقون و فی کل اکلت قصصون. همین دنیایی که فناپذیر است و پایان پذیر است و دراز مدت بر شما نخواهد بود، در این حال در همین دنیا لذت هایی که شما دارید و خوشی هایی که شما دارید قرین و عجین با ناخوشی هاست. این هم قاعده و قانون دوم این زندگی است، بخواهید یا نخواهید، بپذیرید یا نپذیرید. اما تعبیر زیبای امام اینه مع کل جرعتن شرقون. کلمه جرعه یعنی نوشیدن، با هر نوشیدنی شرقون، شرقی است. کلمه شرق به معنای آنچه از نوشیدنی، حالا میخواد هر چه باشه نوشیدنی، وارد حنجره انسان میشه، منتها به جای اون که به مری برود ممکن است وارد نای بشه، این میشه شرق. که اینجاست که دیگه تنفس رو بر انسان میبنده و گاه ممکن است حتی به مرگ انسان هم منجر بشه. توجه فرمودید؟ امام میفهمد با هر نوشیدنی که شما می نوشید یه جلوگیری وجود دارد که میاد و شما رو به چنین زحمتی می افکنه. و با این قسمت بعدیرم بگم، بعد برگردم هر دو رو بگم. و فی کل اکلتن، و این کلمه شرق که عرض کردم به خود تک تک اون قطره آبی که ممکن است بیاد بگیره شرقه گفته میشه، کما این که بون مقدار آبی که ما در یک بار می نوشیم جرعه گفته میشه از همه ماده جرع. در هر جرعه ای که می نوشید یه شرقه وجود دارد، یه قطره ای هست که ممکن است میاد و گلوگیر شما می شود و چنین حالی رو به شما دست میده. حالا امام چی می خوان بگن؟ برمیگردم. می فرمان و فی کل اکلتن، و در هر خوردنی، اکله خوردن، و در هر خوردنی قصصون. کلمه قصص جمع قصه، با غین نه با قاف، قصه. قصص به معنای گلوگیری است، گلو گرفتن است، جنبه مصدری داره، معنای مصدری داره. و آنچه گلوی انسان رو میگیرد میشه قص، قصه. و خود اون چیزی که همون مادهی ممکن است مقداری غذایی که بیاد تو گلو گیر کنه و نگاه دارد، مسیر تنفس رو ببنده از هم برای انسان، تو گلوی انسان غذا گیر میکنه، این میگن قصه. به همین خاطر به اندوه و غمهای زیادی که سلب میکنه آرامش ها انسان رو چی میگیم؟ قصه میگیم. میگیم عجب قصه دار شدیم، چه قصه ایست که بر قلب ما نشست. امام میفهمن در هر خوردنی و لقمه ای که شما میخورید یه عامل گلوگیری وجود دارد. گاهی به این در کلام عرب به اون چه در گلو میاد میگن شجا، همانی که امیرالمومنین فرمود صبرتو و فلعین غذا و فلحلق شجا، در این 25 سال صبر کردم، جوری صبر کردم که خار در چشم لحظه به لحظه و استخوان در گلو گلوگیر بود. خب امام چی میگن؟ بعد از اینکه اشاره به این فنا و نابودی و اسارت انسانها در پیشگاه مرگ و بالاخره این هشدار که دوران زندگی موقت پایان پذیر و استعداد و آمادگی برای این زمان رو باید داشته باشید در خودتون، به دومین نکته اشاره میکنن. دل شدگان دنیا، وابستگان به دنیا، بدونید ماهیت دنیا رو خداوند چنین قرار داده است که این دنیا اگر هر به اصطلاح خوشی هم که در آن وجود دارد همراه با ناخوشی هاست، اگر هر لذتی وجود داره همراه با مشقت است، اگر هر راحتی وجود دارد همراه با زحمت است. این ماهیت دنیاست، نمیتونید چیزی جز این انتظار داشته باشید. حالا ببینید وقتی ما میخوان از ابزار راحتی و خوشی دنیا بگن، چه چیزی دلپسندتر، لذت آورتر از نوشیدن؟ از نوشیدن، اونم نوشیدن آب که گواراترین نوشیدنی، مناسبترین نوشیدنی برای انسان و راحتترین کاری که انسان انجام میده. وقتی یه کاری میخوان بگن خیلی آسانه، میگن مثل چیه؟ مثل آب خوردن. میگن مثل آب خوردن این کار رو انجام میده. امام میفهمن خوشترین خوشی های شما در دنیا، راحتترین خوشی های شما، لذت بخشترین خوشی های شما. اصلا آب سرمنشه آبادی است، آب سرمنشه حیاته و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده رو ما از آب حیاتش رو قرار دادیم. این لذت های این چرینی که در دنیا دارید، خوش و شیرین و راحت، همراه با شرق است، همراه با مشقت، و این راحت همراه با رنج و گرفتاری ها و خصوصیات خود اون خواهد بود. از اون طرف خوردن هم همینطور، یعنی به تصرفات کلی انسان در دنیا اکل گفته میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسانی که ایمان آوردید نکنه اموالتون به روش های باطل بین هم بخورید. خب اموال که خوردنی نیستن، کسی زمین کسی رو بالا می کشد، کسی ماشین کسی رو می دزدد، این که ماشینی که نمی خورند. تصرف کردن را اکل میگه قرآن. چرا؟ چون راحت ترین تصرف خوردنه. میگید خورد یه لقمه آبم بالاش، زمین ما رو خورد، یه لیوان آب بالاش خورد، یعنی همین اصطلاحات خودمون رو کار می بود. امام می فرمان در مجموعه تصرفات دنیوی شما که مانند خوردن شماست، بدونید همراه اون قصه وجود داره، قصص وجود دارد، یعنی گلوگیری وجود داره. با هر خوردنی رنج و مشقت، با هر نوشیدنی زحمت و عنا، یعنی همه خوشی های دنیا از هر جنسی که هست، نه این است که صرفا خوشی باشه، نه این است که صرفا راحتی باشه، بدونید در کنار اون تعلمات وجود داره، در کنار اون زحمت ها وجود داره، مشقات وجود داره و ناگواری ها تنیده شده با گواری ها و خوشی ها گریبان انسان ها رو میگیرد و استثناء هم در این جهت نداره، استثنایی هم بین انسان ها نیست در این جهت. فرمود ما کلش جرعت شرقون و فی کل اکلت قصصون، این دومین جمله امام. سومین جمله لا تنالون منها نعمتا الا بفراغ اخرى، عجیب است این قصه، لا تنالون منها نعمتا الا بفراغ اخرى، نمیرسید شما در دنیا به هیچ نعمتی مگر اینکه به قیمت آن است که نعمت دیگری از شما جدا می شود. در دنیا به هیچ نعمتی نمیرسید الا اینکه این نعمت با فراق و جدایی نعمت دیگری از شما خواهد بود. امام اینجا به سومین نکته اشاره میکنن، اینها اصل در پایان اشاره میکنن و این اصل سوم اینه که در دنیا هیچگاه نعمتها برای انسان تمامیت و جامعیت نداره عزیزان، یعنی ماهیت دنیا این است. اگر کسی جز این انتظار داشته باشد در اشتباه است و نفهمیده و نشناخته دنیا رو و لذا طعم زندگی رو نمیچشد. حقیقتا در دنیا امکان این که همه لذت ها و همه داشته ها کنار هم برای انسان یک جا جمع بشه متصور نیست، امکان نداره چنین چیزی، اصلا ممکن نیست. توجه دارید، امکان وقوعی نداره اصلا چنین چیزی. بگذارید این رو بهتر و راحت‌تر عرض کنم خدمت دوستان عزیز. هنگامی که نگاه میکنیم در وجود خودمون، مثالش رو از خود انسان میزنیم، بالاخره میبینید ما به یه نعمتهایی میرسیم اما دقیقا همراه با جدا شدن از نعمتهای دیگر است. عمر انسان رو نگاه میکنید، خب یه ایامی در عمر داریم که پرتوانترین، پرتلاشترین، شادابترین ایام عمر انسان است. نام اون چیست؟ جوانی. همه انسان ها در انتظار نعمت جوانی هستند که به این فرصت برسند، این توانمندی رو پیدا کنند. اما در حقیقت انسان کی به جوانی میرسد؟ هنگامی که دوران شیرین و بهترین ایام عمر، یعنی راحت ترین ایام عمر که دوران کودکی است، رو از دست میدهد. دورانی که نه دغدغه سیاست داره، نه ذهنش درگیر ارباب قدرت دنیاست، نه دغدغه نان دارد، نه دغدغه معاش داره. این کودک هر زمان گرسنه‌اش بشه دامان مادر رو میگیره، بالاخره مادر نانی داره که به اون بدهد، قبل از اون پستانی دارد که در دهن این کودک بگذارد، و بعد همینطور. یعنی فارغ‌ترین، دلشادترین ایام و عمر انسان که الاخره میبینید بچه ها بیشترین وقتشون رو به چی میگذرونن و به چی بیشتر مایلن؟ بازی، بازی. بالاخره سرگرم این بازی های کودکانند و حتی نوجوانیند که بالاخره خوشی ها و لذت ها رو در این بازی ها میبینند و سیر عالم میکنند. هیچ غمی ندارند، نه به دانش سیاست سر و کاری دارند و به تحولات سیاسی دنیا، نه به تحولات اقتصادی و مسائل دنیا و تورم و گرانی و ارزانی و کمبود و بودن و نبودن، و هیچ دغدغه مسائل ندارن، ورود به اون نمی کنن. این دنیا رو از دست میدیم، دوران جوانی به ما داده میشه عزیزان، میرسیم به فرصت جوانی با از دست دادن اون فرصت. دوران جوانی دوران پرتلاش و پرتوانی، سر پرشوری داریم و تلاش ها میکنیم، میرسیم به یه مقطع بعدی عمر که بسیار ارزشمندتر از دوران جوانی است. یعنی میان سالی که اوج پختگی انسان به لحاظ علمی، اخلاقی، ایمانی، اقتصادی، یعنی جایی است که دیگه تلاش‌های جوانی رو به بار نشاندیم و به یه موقعیتی رسیدیم به لحاظ علمی. بالاخره آقا می‌بینید این شخصیت علمی شده است و اون کهل بودن در مورد حضرت عیسی عرض کردم که یکلم الناس در گاهواره با مردم سخن می‌کنند و قرآن میگه کهل است. بعد اونجا اشاره کردم کهل یعنی دومو در ادبیات فارسی. دومو یعنی مردی که یه موی اون سیاه است، یه موی اون سفید است. انسان به جایی میرسه که دیگه 40 رو رد میکند، اون اوج پختگی، اون اوج حالت تجربه اجتماعی خوب و مقبولیت خوب، توانمندی های اقتصادی اجتماعی، همه چیز اون بروز پیدا میکند و دیگه اوج توانمندی انسان میشه، اوج بلوغ انسان میشه، پختگی آدمی میشود. اما این میانسالی کی سراغ ما میاد؟ هنگامی که دوران جوانی از ما خداحافظی میکند، میرود. دیگه میبینید این ورزشکار توانمند در این حیطه ورزشی، در این رشته ورزشی دیگه خیلی تو میدان، نمیدونم این فوتبالیست فلان، خیلی دیگه تا 35 67 سالگی است دیگه، بعد از این دیگه معلومه کشش نداره دیگه، بالاخره داره به خاطر انگیزه های اقتصادی و غیره خودشو میکشه، ولی دیگه توان نداره دیگه، این بالاخره باید خداحافظی کنه، باید مستطیل سبز خداحافظی کند و برود. این کشتیگیر بلغه تا 33 سالگی 34 سالگی میتونه، فعلا دیگه مسطح میدون نفس نداره، نمیتواند اون مبارزه رو بکنه، بخواد هارتل رو بزنه، وزنه رو بزنه، همینطور بلغه تمام میشه. این دوران جوانی میرود، اونگاه نعمت بسیار مهم، گاهی من به دوستان عزیز میگم قدر بدونید دهه بین 35 تا 45 سالگی عمر رو، مبارکترین ایام عمر انسان به لحاظ دستاوردها و بلوغ فکری و عقلی و ذهنی این دهه است که انسان به یه مثل میوه‌ای که سر درخت اون پختگی رو پیدا میکنه، این و اون لذت و میوه و ویتامین ها به اوج میرسه درش، این حالت رو انسان پیدا میکنه تو این دهه. خب اما دیگه جوانی میرود و موهای سپید میاد رو سر و صورت و این. خب این دوران هم میگذارد، انسان به شرایطی میرسد که دیگه به نهایت مراتب علمی، به نهایت ثروت و موقعیت اقتصادی، به پیشکسوت بودن، جلودار بودن، بزرگ عشیر و قبیل و فامیل و کسان و محل بودن، بزرگ جامعه بودن میرسد که این دوران دیگه سراشیب است و کهنسالی است. بسیار موقعیت عجیبی است در نزد خداوند، موقعیت عجیبی است برای انسان. گاهی در روایات داریم ان الله حیستحی، اصلا ترجمه کردنش مشکله، خدا حیا میکند، من ابناء السمانین ان یعذبهم، که پیرمرد یا پیرزن 80 ساله‌ای را عذاب کند. خدا حیا میکند، خیلی شگفت انگیزه روایت. این مراتب سن یه موقعیتی در پیش خدا و در پیش خلق و یه جایگاه های خاصی رو دیگه به لحاظ این بالاخره این آقا دیگه دانشیاری کجا بود است، دیگه این استاد تمام اینا همه رو طی کرده است و به لحاظ اقتصادی چه موقعیتی داره که در میان سالی نداشت این موقعیت ها رو. اما اون دوران رو از دست داده است به این دوران میرسد. تمام زندگی قصهش این عزیزان به اوج توانمندی رسیده است الان در جوانی، اما اون میگن که باید سرش به سنگ زمانه بخورد، اون دانش لازم رو نداره این جوان. به همین خاطر میبینید تصمیماتی میگیره که میگه جوان بودیم این تصمیمات رو گرفتیم. اما وقتی میرسد به اون زمانی که اوج تصمیم گیری موفقشه در اون میان سالی، اون توان جوانی رو نداره. هنگامی که میداند نمیتواند، هنگامی که میتواند نمیداند. لا تنالون نعمتن الا به فراغ اخرى، عدم تمامیت و جامعیت نعمت ها برای انسان است. اولین حکایت دفتر اول مثنوی است. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن، و واقعا زیباترین داستان های مثنوی است. ماجرای پادشاهی است و که در مسیر و دلبسته این کنیزک شد و بالاخره این کنیز رو در اختیار گرفت. چون خرید او را و برخوردار شد، مولوی میگه چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. تازه اول کار بود، هنوز اول عشق است، استراب مکن. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. بعد از این بیتون دو بیت معروف رو میاره مولوی. آن یکی خر داشت، پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. لا تنالون نعمتن الا به فراغ اخرى. این جمله عجیب رو امام مطرح میکنن که اشاره کردم قاعده سوم رو میگد، عدم تمامیت و جامعیت نعمت برای انسان ها، که ارباب دنیا و اهل دنیا این انتظار رو دارن که این انتظار غلطی است و برای انسان ها دست نمیدهد. لذا به هر سو میزنن، هر مسیر رو طی میکنن، هر قطع قرمزی رو میگذرانند که به این نکته برسند، اما شدنی نیست. چهارم، ولا یعمر معمر منکم یوما من عمره الا بهدم آخر من عجله. هیچ عمر نمی کند، عمر داده نمی شود، عمر کننده از شما، یعنی عمر بیشتر و بالاتر، یوما من عمره، یک روز از عمرش را، هیچ کدام از شما از یه روز از عمرش بهرمند نمیشه. دارای عمری، بالاخره قدیمی ها وقتی میخواستن کسی رو دعا کنن چی میگفتن؟ میگفتن خدا عمرت بده، خدا عمرت بده. این دعایی بود که بالاخره میگفتن. خود عمر به خودی خود از ماده چی میاد؟ امارت، عمران، آبادانی. اصلا عمر یعنی منشأ آبادی و عمرانی وجود انسان دیگه. امام میفهمن عمر داده نمیشه هیچ کدام از شما یه روز از عمرش الا به حد آخر من عجله، الا اینکه در حقیقت این روزی که دارید شما لذت عمر رو میبرید، یه بخشی از عجل شما فرو ریخته است، تموم شده. یعنی برای فهم این جمله باز کلام خود امیرالمؤمنین و حضرت علی ابن موسی راهگشاست که نفس المرء خطاه الى عجله، هر نفسی که انسان میکشه یک قدم به خط پایان و عجل نزدیکتر میشه. یعنی امروز که شروع شد این ماه شریف گرانقدر، ماه ذی‌القعده آغاز شد، ما یک ذی‌القعده پایان عمرمون نزدیکتر شدیم، یعنی دقیقاً یه پله، یه قدم رفتیم جلوتر. امام فرمود هر نفس، نه هر روز، نه هر هفته و ماه و سال، اون که دیگه هیچ. میفهمد هر بخشی از عمر رو که شما برخوردار میشید، بدونید که یه بخش دیگه ای رو، بخشی از سرمایه رو از دست داده اید، یعنی از حساب برداشت کردید. شما موجودی بانک دارید، یه چک صادر میکنید، میکشید از حسابتون بیرون و استفاده میکنید از این، چیزی میخرید برای منزل، کاری میکنید، معامله ای انجام میدید، لذتش میبرید، اما در حقیقت از موجود حساب چی شد؟ کاسته شد دیگه، کم شد و برداشته شد. این ماهیت دنیاست. ولا تجدد له زیادتون فی اکله الا بنفاد ما قبلها من رزقه. و برای انسان لا تجدد له زیادتون، فزونی نمیاد برای انسان در تصرفاتش، خوردنش، غیره، الا به نفاد ما قبلها من رزقه، الا اینکه اون موجودی قبلی رو از دست میده که موجودی بعدی میاد براش. عجیبه. اگر ساده بگیم مطلب رو، بالاخره ببینید، اومد این مال رو، این ماشین رو فروخت، تبدیلش کرد به بخشی از منزل، دیگه ماشین نداره، الان خونه داره. توجه دارید؟ خونه رو فروخت، اینو تبدیل کرد نمیدونم به فلان سرمایه گذاری، دیگه خونه نداره، الان سرمایه گذاری داره. هر مالی و هر نعمتی در دنیا جایگزین میشه، یعنی وقتی میاد برای انسان زیاده میشه، اون پیشینه خودش رو انسان از دست میده، تبدیل میشه به یه چیز دیگری و یه موقعیت دیگری. خیلی نکات ظریفی رو امام دارن میگن، در ساده ترین عبارات پیچیده ترین مطالب حیات رو علی ابن ابی طالب داره اشاره میکنه. ولا تجدد له زیادت فی اکله الا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا یحیا له اثر الا مات له اثر. برای انسان هیچ اثری چیزی زنده نمیشه الا اینکه یک اثری و یه چیزی و یه دستاورد قبلی او میمیرد، از بین میره تا باز چیز دیگری برای او زنده میشه. آه، شما میگید که این جمله رو من زیاد شنیدم، میگه آه این نتیجه عمر ما شد، این خونه 150 متری، نمیدونم این فلان، این چی این چی. یعنی عمر رو صرف میکنیم، عمر رو میدیم، میمیرد عمر، این توانمندی های ما تبدیل میشه به یه سرمایه اقتصادی برامون. این توان رو میدیم، حالا تو حوزه علمی صاحب نظر، یه صاحب علم جوانی خودش رو میگذاره، عمرش رو میگذاره، توانش رو میگذاره، مشکات به جلد بیستون برسه، یعنی معادل عمرش، یعنی رفت، صورت سفید شد، سر سفید شد که فروغ حکمت بیاد، شکوه نیایش بیاد، مشکات بیاد، میمیرد، از دست میرود بخشی از وجود انسان که بخش دیگری برای او ایجاد می شود. حالا این آقا عمرش رو، توانش رو، سرمایش رو، خانوادش رو صرف می کند که این پاساج رو و این امارت رو علم کند. میره این تمام این فرصت ها تبدیل میشه به این امارت برای او. حالا هر کسی در حوزه خودش و شرایط خودش. لا یحیا له اثر الا مات له اثر، فلا یتجدد له جدید الا بعد ان یخلق له جدید. هیچ چیز جدیدی برای انسان ها نمیاد، چون اساسا میدونید جدید برای انسان ها لذیذه. گفت کل جدید لذیذ، سخن نوار فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نو را حلاوتی است دیگر. امام میفهمن هر چیز نوعی که برای انسان پیش میاد نمیاد الا اینکه نو قبلی او از میان میرود و کهنه میشود. یعنی هر امر جدیدی برای انسان بر یه امارت کهنه‌ای بنا میشه. دقیقا همینه، همین مثال که همین که الان بر زبانم جاری شد همینه تو تمام حوزه‌ها. بالاخره این ساختمان قدیمی پدری، خانه پدری، خانه مادری، اون حوض وسطش و اون عرض به خدمتون حیات اندرونیش و نمیدونم اون دهلیزش و هشتیش و اون زیبایی ها، اون مشکوش، اون الله اکبر چه امارتی، چه معماری داشت این خونه های قدیمی ایرانی که هنوز بخشای از این رو میبینید بالاخره به عنوان میراث باستانی، غیره در کاشان، در یزد، در بعضی از مناطق اون میبینید حفظ شده و نگاه داشتن. چه زیبایی هایی، چه روحی، چه اصلا سخن میگه با انسان معماری این منازل، نمانند معماری امروز سرد و بیروح و بیزبان، بیمنطق گاه در یه جاهایی که اصلا چی نمیفهمه انسان از فلسفه این امارت. اما فلسفه داشت این خونه ها برای انسان، از شکل درش فلسفه داشت، از ارسیش فلسفه داشت برای انسان و حرف میزد با انسان به این شیوه ها و این واقعا زیبایی هایی که همه از دست رفت و قربانی شد زیر پای معماری مدرنیته و شکل دیگری پیدا کرد، برای ما میراثمون از دست رفت. خب این کوبیده میشه، این خونه روش خونه جدید ساخته، تمام اون خاطرات کودکیمون، تمام خاطرات نوجوانیمون همه دفن میشه و یه عمارت دیگری روی اون ساخته میشه. با دوستان جدیدی آشنا میشیم، بعد زیر لب اون دوستان قدیممون میخونن میگن بله دیگه، نو که اومد به بازار کهنه میشه دلازار. دوستان جدید میان، دوستان قدیمی رو به کناری میزنند. کارها و اشتغالات جدید، اشتغالات قدیممون رو که خیلی هم جاذبه و جذابیت داشتن برامون اون زمان، محو میکنه. یعنی جدید می آید و جدید قبلی را قدیم می کند و حذف می کند. امیرالمومنین می فرماید. بالاخره اون کوچه باغ‌های زیبا و درخت‌های عقاقی و بوی خاک نم صبحگاهی بعد از باران و تبدیل میشه به خیابان‌های آسفالتی که انسان احساس بیگانگی و سردی درش می‌کنه. هر چیزی رو در همه حوزه‌ها بگید چنین حالتی وجود دارد. امام می فرماید ولا یتجدد له جدید الا بعد ان یخلق له جدید. هیچی برای انسان جدید پیش نمیاد الا بعد ان یخلقه. یخلقه به معنای کهنگی است، به معنای قدیمی شدن. خلق الا ان یخلق له جدید. ولا تقوم له نابتتون الا و تسقط منه محسوده. و برای انسان پابرجا نمی شود، برای انسان نابته از ماده نبت به معنای رویش برون آمدن. هیچی برای انسان رویش پیدا نمی کند، سر بر نمی آورد، مگر بعد از این که به خاک افکنده می شود اون چیزهایی که بود و درو شد و برچیده شد. یعنی هر نوعی که میاد، بر هر نابته و هر امری که رشد میکنه و مطرح میشه به صحنه میاد برای انسان، بعد از چیدن و برچیدن بساط پیشین است. بهترین مثالش بالاخره در سفر زندگی آمد و شد کار ما. نوپسری میرسد، که پدری میرود. تو هفتم مراسم این پدر بزرگ است که آزاده به دنیا اومده، میگه من روز هفتم پدر بزرگم به دنیا اومدم. اسمش هم اتفاقا میگذن اسم پدر بزرگش. او میرود و دیگری میآید، هیچ برو برگردی نداره. یکی نابته میاد قد میکشد، دیگری بر خاک میافتد و میرود. راه کنید ببینید، این گاهی قصه تو دلمون هست. نگاه میکنیم بعضی از شخصیت هایی که اینها سرمایه های یه قرنند برای جهان تشیع، خیلی از بزرگانمون، میبینیم اینها یکی یک از دست میرن، اینها بر خاک میفتن که یکی دیگه میخواد بیاد نابته باشه که بیاد جای آنان را بگیرد و بعد از آنان دیگر خط و خبری هم نباشه برای جامعه و مردم. سنتی که هزاران سال در میان بشر و در میان انسانها امیر المومنی می فهمن جاریست و این ماهیت و حقیقت حیات دنیاست. وقت حالا برای این تکمیل این قسمت همین مثال رو امام می زنن. وقت مزد اصولون نحن فروع ها. اصول یعنی تنه درخت، فروع یعنی شاخه ها. میگن رفت، از بین رفتن اون تنه هایی که ما شاخه های اونها هستیم، یعنی پدران، نیاکان، گذشتگان. فما بقا و فرعن بعد از ها به اصله. وقتی یه تنهی میره، خب طبیعی است که شاخهای آن هم خواهد رفت. وقتی اونها میرن، قطعا ما هم رفتنی هستیم و باقی نخواهیم بود. خب ملاحظه فرمودید در این بیانی که امام مطرح کردن، من اگر بخوام سریع اینو جمعش کنم، این قسمت خود برای خدمت دوستان، امام به پنج اصل اشاره کردن در ماهیت زندگی دنیا، که اگر انسان این پنج اصل رو بداند، حقیقت دنیا رو میشناسد و سیاست گذاری انسان فرق میکنه در زندگی خودش و در دوران حیاتش. یک، اصل اول پایان پذیری و کوتاهی زندگی دنیا، که امام با مثال هدف و تیر و سیبل و مثال زدن. این پایان پذیریست، بدونیم که بالاخره جوری برنامه ریزی کنیم برای زندگیمون، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ همه ابعاد. بدونیم که عمر تنگ است و اعمال بسیار، فرصت ها کوتاه، و هر برنامه‌ای داریم هدف گذاری کنیم. یعنی ما یه فضای بازی پیش رو نداریم که آزاد و رها باشد، که حالا طوری نشده، وقت بسیار داریم، هنوز از عمر باقی مانده داریم، خیر فرصت ها بسیار محدود. اصل اول، پایان پذیری و کوتاهی زندگی دنیا انسان رو کنترل می کند و به خط می آرد و انضباط به زندگی می ده. دو، همراه بودن راحت و رنج، لذت و مشقت. انتظار این رو در زندگی دنیا نداشته باشیم عزیزان که بیاید روزها و ماها که فقط خوشیها و خوشیها برای ماست. در انتظار باشیم که در پس هر خنده آخر گریه است، در پس هر گریه آخر خنده است. بدونیم هو الذی اضحک و ابکا، در کنار تبسم دنیا اشک دنیا هم هست، در کنار شادمانی دنیا غمها هم هست. همونطور که باید مجالس سرور رو ببینیم، مجالس ماتم رو هم باید ببینیم، هم سور رو ببینیم هم ماتم رو ببینیم. این ماهیت دنیاست و انسان باید آمادگی این رو داشته باشه که برای لذتها رنجها رو هم بپذیرد، در کنار راحتها مشقات رو هم به جان بخرد که طعم واقعی زندگی دنیا رو بچشد و به دست. نمیتونه خودخواهانه فقط لذت و راحتی رو بخواد و رنج رو بر دیگران بخواد تحمیل کند، نمیتواند. سوم، عدم امکان جامعیت و تمامیت نعمتهای دنیا. هیچ وقت نمیشه که برای یه انسان همه چیز جمع شده باشد. انتظار داشته باشیم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ همه چی تمام امور برای ما تمام و تکمیل باشد. این شوخی است که این انتظار رو کسی از زندگی و عمر خودش داشته باشه. پس سومین نکته، عدم امکان جامعیت و تمامیت نعمت‌ها برای انسان. چهارم، اصل جایگزینی و ترتب، اصل جایگزینی و ترتب در نعمت‌های دنیا. یعنی باید انتظار پله پله نعمت داشته باشیم. نعمت‌ها آسانسوری نمی‌آید، پلکانی می‌آید، جایگزین میشه. انتظار اون رو داشته باشیم که یه چیزی رو از دست بدیم که یه چیزی رو به دست میاریم. بدونیم که این قاعده دنیاست، ترتب وجود دارد و جایگزینی در نعمت‌ها وجود دارد. پنجم، عجیب است، اون قسمت پایانی سخن امام، نوبتی بودن است. دنیا نوبت به نوبت است، آسیاب به نوبت است، نوبتی است امور دنیا. یعنی دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. این سلسله ها، این صاحبان قدرت، این ریاست جمهوری ها، این مکان ها، این صندلی ها، این مقام ها، سیاسی اون، علمی اون، غیره غیره. نکوداشت میگیرم برای فلان استاد، با عصا میاد مینشینه اون جلو ردیف اول تو دانشگاه فردوسی، سرش رو عصاش میگذاره براش نکوداشت گرفتن. یه روزی پهلوان این دانشگاه بوده، فرد اول افتخار این دانشگاه بوده، اما الان دیگران رو کرسیش نشستن، جاشو گرفتن و تو تمام حوزه ها نوبتی است. بیش از نوبت به ما نمیدن. تلک الایام نداولها بین الناس، میچرخانیم ما در بین مردم. برس کردم دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. این پنج اصل که امام در این خطبه کوتاه میگن، واقعا ماهیت زندگی دنیا همین است که امام بازگو میکند که اگر کسی شناخت درستی به این حقایق پیدا کند، یه دنیا شناسی میشه که تمام زندگی خودشو میتونه سامان بده، نظم بده بر این منوال و واقعا طعم حقیقت زندگی رو هم بچشد، دور از مجاز و دور از تحریف و غیره بر اساس حقیقت و مواجهه با واقعیت ها. و حالا یه نکته بگم، در این حال این پنج ویژگی که امام برای زندگی دنیا در اینجا گفتند، هیچ کدام اینها در زندگی و جهان آخرت وجود ندارد. یعنی ویژگی جهان آخرت این است که فنا ندارد، دوام دارد، بقا دارد. ویژگی جهان آخرت اینه که در کنار راحت اون هیچ رنجی وجود ندارد. لا یمسنا فیها نصب ولا لغوب، هیچ رنجی در اونجا نیست. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، تمام حزن ها و غم ها می رود. سوم، عدم امکان جامعیت نعمت در دنیا در جهان آخرت همه نعمت‌ها کنار هم قرار دارد. انسان هم نعمت فرزند رو داره، هم نعمت پدر رو داره در قیامت در بهشت. الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. هم پدراشون هستن، هم بچه‌هاشون هستن، هم مادراشون، هم همسراشون، هم فرزندانشون، دخترانشون، همه با همند. برخلاف دنیا که باید سر قبر پدر بزرگ بری یا سر قبر پدر بری که فرزندتو در آغوش بگیری. این تفاوت عجیب بین اون عالم اون و جایگزینی و ترتب تو نعمت‌های آخرت نیست. هیچ به هیچ وجه عرض کردم اون کاملا بدون جایگزینی خداوند نعمت رو میده. لهم اجرون غیر و ممنون، قطع نمیشه. و پنجم نوبتی نیست اونجا اصلا که بگیرند و به دیگری بدهند و فرصت این تمام بشد، فرصت بعدی آغاز بشود. خیر، اونجا جایی است که دیگه اون رزق کریم و ابدیتی که خدای سبحان میدهد اینها به گونه ایست که هم فی مشتهت انفسهم خالدون، خلود در تمام اون لذت هاشون دارن بدون اینکه نوبتی از کسی به دیگری گرفته شود و به پایان برسد. وقت و زمان برای انسان ها عجیبه که این پنج ویژگی دنیا دقیقا ضد آن در جهان آخرت در انتظار بندگان خداست. و اسفا که آدمیان این پنج خصوصیت دنیا رو بگیرن و ترجیح بدن بر پنج ویژگی جهان آخره. اینا کسانی باشن که بفروشن حیات آخرت رو به قیمت حیات دنیا، آنگونه که قرآن بازگو میکنه. خب این خطبه یه خط و نیم دیگه هم داره که بخونم الان تمام کنم خدمتون. مرحوم سید رضی میگه منها، یعنی بخشی از این خطبه بود از که حالا سید رضی افسوده است، یعنی شاید موضوعش جدا بوده یا حذف شده اینجا داریم، بعید نیست. و ما اوه دفت بدعتون الا ترک به هانسون نه، و هیچ بدعتی پیش نمی آید و نو ایجاد نمی شود مگر به ترک سنتی از سنت های الهی. پس فتق البدعه، بپریزید، اجتناب کنید از بدعت ها. ولزم المحیع الطرق الواضحه، به راه های واضح و روشن ملازم و پیوسته باشید. از آسیب های بزرگی که در ادیان الهی پیش آمد متاسفانه توسط پیروان ادیان و خطرات بزرگی که ادیان رو تهدید کرده است و میکند بحث بدعت، مقوله است به نام بدعت عزیزان، همانی که خدا در قرآن در مورد مسیحیت میگوید و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، با همین ادبیات قرآن میگه ابتدعوها یعنی بدعت کردن، و رهبانیت یعنی دیرنشینی، کلیسا نشینی، گریز از دنیا، فرار از دنیا، تارک دنیا شدنی که ما کتبناها علیهم، اینا بدعت گذاردن در آیین عیسی، ما بر اینا مقرر نکرده بودیم، این جزء دینشون نبود. ادیان الهی نیست که انسان‌ها اصلا قارنشین باشن، کلیسا نشین باشن، دیرنشین باشن، ترک زندگی دنیا بکنن، خانقاه برن، اصلا هیچ چیزی وجود نداره در دین الهی، در ادیان الهی، نه یهودیت و نه مسیحیت و نه اسلام. پس بدعت یعنی یه مقوله‌ای که خود واژه جالب اینه که کلمه مثبتی است. واژه بدعه یعنی امر نو، بدیع نمیگید، خیلی چیز بدیعیه یعنی نو، اما مراد معنای واژگانی نیست، اصطلاحه. امری که ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، یه چیز جدیدی که جزو دین نیست در دین داخل کردن، نام اون میشه بدعت. امیرالمومنین میفهمد متاسفانه ما احدثت بدعتون، هیچ بدعتی پیش نمیاد در دین الا ترک بها سنه، مگر اینکه یه بخش، یه سنت، یه بخش ثابت دین رو کنار میذارن به جاش یه بدعت مینشانن. یعنی بدعت ها همیشه جای اجزا و پیکره اصلی دین رو میگیرد. بعد دین رو نگاه میکنید با این بدعت ها، میشه شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. به جایی میرسد که بس که فزودن و رو بال پر، پیامبر گر تو ببینی نشناسی دیگر، اگر خودت ببینی دینت رو نمیشناسی پیامبر، که این اسلام است. بدعت ها یعنی اموری که نیست در دین اما به خورد جامعه و مردم به اسم دین دادن، هم امور تازه‌ای هم از پیش میاد، یعنی در طول زمان در تمام ادیان در اسلام هم مطرح شد و پیش آمد. یک کتابی است بزرگی داشتیم، سید شرف الدین لبنانی، علامه سید شرف الدین لبنانی، کتاب‌های متعددی دارن، اما دو کتاب ایشان کلیدی است، گاهی معرفی کردم خدمت دوستان، یکی المراجعات، این رفت و برگشت هاست، 110 نامه بین ایشان و یکی از اساتید بزرگ الازهر مصر، 110 نامه است که این ترجمه شده به پارسی، رهبری امام علی در کتاب و سنت با این عنوان ترجمه شده، این کتاب عربی است، ایشان لبنانیه و ترجمه فارسیش اینه. بسیار کتاب عالی است که واقعا دیگه حقیقت رو در اختلافات میان فرق کاملا مشخص میکنه. کتاب دوم ایشان کتابی است به نام النص و الاجتهاد. نص یعنی سخن روشن و واضح، یعنی همین سنتی که امام میفهمن، هیچ امر ثابت و روشن. اجتهاد یعنی از خود چیزی در قبال سنت خدا در آوردن و جا زدن، همون بدعت ها. کتابی داره ایشان به نام النص و اجتهاد، ترجمه شده اجتهاد مقابل نص. 100 مورد ایشان مطرح میکنه در تاریخ اسلام بعد از پیامبر، 100 مورد از سقیفه و خلیفه اول بگیرید بیاد جلو تا معاویه و بعد از معاویه مطرح میکنه. و ما احدثت بدعتون الا ترکبها سنه فتح البدع. به شدت امام میفهمن مراقب باشید و بپرهیزید از بدعت ها، از اموری که جزء دین نیست و به اسم دین جا زده می شود. حالا این در حوزه مسائل اعتقادی ممکنه باشه یا در حوزه رفتاری و عملی باشه. ولزم المحیع، راهش اینه که پیوسته باشید، ملازم باشید، استوار خودتون رو پیوند بدید به محیع، یعنی از طریق الواضح، به راه روشن، به مسیر درست. ببینید مشکلاتی که پیش می اومده است این بوده که جامعه صراط مستقیم فاصله می گرفتن، می افتادن به دام بیتار به جای پزشک، می افتادن به دام راهزنان عقیده، همونی که در روزگاران ما از فرقه های مختلف، جماعت مختلفی که قارچگونه می رویند، ادعای چی دارن؟ ادعای عرفان دارن، ادعای فلان دارن، ادعای فهم دین دارن، ادعای خوشبختی و سعادت و نیکبختی انسان دارن، از مسیر مثلا ارتباط با کجا، حالا نگیم دیگه، خیلی ورود نکنیم ریزتر به این مسائل. اینی که مردم مسیر درست رو از دست بدن، این که از صراط مستقیم انسان ها فارغ بشن، این که عقاید و باورها و دین خودشون رو از آبشخور اصلی نگیرند، فاصله ای از قرآن، فاصله ای از نهج البلاغه، فاصله ای از صحیفه سجادیه، فاصله ای از اون معیار و صراط انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، همش میشه به دام بدعت ها و گرفتاری ها افتادن. متاسفانه فرمود نه، ولزم المحیه، ملتزم باشید به طریق واضح و راه روشن و صراط مستقیم. ان عوازم الامور افضلها و ان محدثاتها شرارها. ان عوازم الامور، عوازم جمع عازمه، از ماده عزم میاد، عین ز عزم، عزم اولول عزم همان که میگید به معنای قطعیت و قاطعیت. بارها گفتم خدمت دوستان 4 تا سوره در قرآن داریم که اینها 4 تا آیه داره که به این سوره ها میگن، به خاطر وجود این آیه میگیم سور العزائم، یعنی سوره هایی که چی داره اینها؟ سجده واجب داره. چرا میگن سور العزائم؟ چون عزم داره، چون قطعیت داره، این سجدهش قطعی، سجده مستحب نیست مثل 11 جای دیگه قرآن. اینا میگن عزم، کلن عزم به معنای قطعیت و قاطعیت و لزوم است. امام میفهمد بدونید عوازم الامور، اون امور قطعی مسلم روشن دین با فضیلت ترین امور است، یعنی با فضیلت ترین امور اینه که مسائل قطعی و مسلم دین رو، محکمات رو، امور قطعی و مسلم روشن دین رو بگیرید، این با فضیلت ترین چیز هاست برای شماست. اون چیزهایی که به نص کلام خدا، اون چیزهایی که به نص سخن معصومین ثابت شده، ول کنید آشیه ها رو، نرید دنبال مسائل فرعی بی خودی که هیچ دخلی به این محکمات و امور ثابت دین ندارد. و این محدثاتها شرارها، و بدونید این مطالب نوی که گفته می شود که سنخیتی و هماهنگی با اون حقایق و محکمات و اصول ثابت دین ندارد، بدترین امور و شرترین امور برای شما و دینتون و دنیاتون و جامعه بشری این اموره. سپاس خدای را عزیزان که خداوند الحمدلله الذی هدانا لهذا. من اینو بارها خب از باب شکر نعمت‌های الهی عرض می‌کنم، نه از باب بحث شخص باشه، دیگه می‌دانید که گذشته از ما که برای نامونان سخنی گفته بشه. اینه که هر مطلبی از هر کجا شنیده میشه که کسی به بهانه این که بخواد یه نوعی ارتباطش بده به دین خدا مثلا ولو تو حوزه علوم انسانی و غیره مطرح میکنه، به مجرد شنیدن آنچه که معیار سنجش این آیات وحی و کلام خداست، سریعا مشخص میشه زاویه با این آیه داره، زاویه با این آیه داره، انحراف از اینجاست، انحراف از اونجاست. یعنی وقتی انسان ملتزم میشه به طریق واضح و وقتی انسان اون سنت‌های ثابت الهی رو، کتاب الله و اطرتی رو فهم میکنه، دریافت میکنه، دیگه مسئولیت پیدا میکنه از تمام این محدثات های از این بازی ها و ساخته ها و که دیگه اگر بنده بخوام برشینم باید تا پایان عمر همینا رو برای شما بگم که آقا این گروه، این فرقه، این فرد، اینا چه چیزهایی رو به نام دین بافتند و ساختند و به ریش متدینین بستند، دینداران بستند در این سالها در شرق و غرب عالم، اینجا و همه جا این محدثات شر. تعبیر الله اکبر امیر المؤمنین ان عوازم الامور افضلها، بدونید با فضیلت ترین امور اون اصول ثابت روشن کلام خدا و سنت پیامبر و اطرت است و مسائل غیر از این که به بهانه های این که بالاخره عرض به خدمتون گفت که اون حالا تعبیر رو به کار ببریم یا نبریم، گفت که ولا تنسب لنقصی، حالا این فرمایش مرحوم همایی رو میگیم، گفت ولا تنسب لنقصی ان رخصی الا تنشیط ابناء زمانی، گفت ما رو نسبت ندید که ما میبینید داریم میرخصیم، نگید ما نقصی داریم، نه میرخصیم چون مردم رقص میخرن چون رقص رو میخرن ما میرخصیم که مردم بخرن. ولا تنسب لنقصی ان رقصی الا تنشیط ابناء زمان، سخنانی که مطابق میل مردمان گفته شود و هیچ دخلی به دین خدا و حقایق الهی نداشته باشه میشه مهین. فرمود امام و ان محدثاتها شرارها. خیلی همین یک جمله و نیم پایانی هم که دیگه یک دنیایی از مطلب رو امیرالمومنین بعد از اون دنیا شناسی عمیقی که مطرح کردن باز گفتم تا البته این جمله رو بگم، اینجا صحبت بدعت یعنی امور محدثات، یعنی امور حادثه جدید نو آفریده شده به اسم دین، این ربطی به امور دنیایی مردم و زندگی ما نداره. ما در زندگی دنیا دنبال احداثیم، دنبال نوآوری و اختراع و امور جدیدیم در حوزه دین و اعتقاد و عقیده و معرفت و دینداری امام دارن اینجا، نه در امور دنیوی که احداثات و امور نو ما تابع اون هستیم، هنگامی که رفاه زندگی انسان رو میاره هیچ تنافری و هیچ تقابلی هم با باورهای ما نداره، نخواهیم گفت که آقا ما نمیدونم. عرض به خدمتون خاطر پس در پورتموس شهر ساحلیه وارد مسجد شدیم نماز بخونیم با این دوستانمون، با این دوستان وارد مسجد تویم نماز بخونیم، امام جماعت مسجد کارش تموم شد و اومد بیاد دارو، بعد دوستان بعد از نماز بودی گفتن عکسی بگیریم با هم، موبایلشون عکس میگرفتن از ما و با خودشون عکس میگرفتن، یه مرتبه اومد جلو و شروع کرد با عربی و انگلیسی که این داره چون این بدعت، این کارتون نباید بکنید، این بدعت تصویر فلان اینا، چه وهابی بودید. من نگاهش کردم بهش گفتم که دوست عزیز من دیشب در شبکه 4 تلویزیون لندن نگاه میکردم، دیدم که اون موقع فکر میکنم ملک عبدالله بود، بعد دیدم ملک عبدالله رو نشون میداد که بزرگان شما اونجا جلسه مهمی داشتند و اینها رو تصویر برداری کرده بودن مثل این که تو تلویزیون نشون میداد، اینا که برداشت اینا هم اونم بدعته، اونم درست نیست که تو اگیر به ما میگی بدعت، اون رو چی میگی پس؟ یه نگاه اومد کرد و زیر لب یه چیزی ناسزایی ما گفت و رفت و نه نمیخوایم بگیم آقا که این عکس برداشتن جدید امر جدید بدعت، نه، این بازی هایی که وقتایی هم بوده است، بالاخره اخباریون و نمیدونم کیو 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 خیلی کسا این رو در همه جا داشتن تو فرقه های مختلف. نه، اینجا مراد اون اموری است که در حوزه اعتقاد و در حوزه احکام و رفتارهای دینی است، نه در امور مادی دنیا که آقا اگر استکان جدیدن اختراع شده بگیم استکان توش آب خوردن صحیح نیست، باید تو کاسه خورد. نه، اینا نیست که، این بازی های این چینی، شوخی های اینطوری مراد نیست. هازا تمام الکلام در این خطبه نورانی که به پایان رسید. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت سخنان امیر المؤمنین و شناخت درست به دنیا و عقبا بیش از بیش آشنا بگردانه. فقط کوتاه هم یک تا جمله ای را عرض کنم که همیشه من اول این ماه میگم ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله اکثر خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدائم ما. وقتی میاد ماه ذوالقعده، دنیا دنیا نشاط و حال به انسان دست میده، ماهی که سراسر اون رضوی است، آغاز اون ولادت این بانوی بزرگوار، یازدهم اون ولادت ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی، 23 از برترین روزها اون روز زیارت خاص با تمام فضائل و ویژگی ها، پایان اون شهادت جواد الائمه، تمام ماه ذوالقعده اول و میانه و پایان اون رضوی است عزیزان. و ماه عجیبی است بخصوص برای ما مشهدی ها که دیگه باید یه قدری تأثیر داشته باشه، یعنی فرق داشته باشه رفتارمون با خدا و خلق در این ماه به حسن جواری که با علی ابن موسی داریم. خب امروز هم که روز با سعادت این بانوی بزرگواری، میدانید که شخصیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شخصیت جامعی بودند، ولو اینکه عمرشون عمر شاید مثلا حدود 20 سال کمتر از اون، اما بالاخره ایشان در سلسله روات بسیار جدی ما، یعنی راوی حدیث منزلت، راوی حدیث قدیر، در این تراز از نقلند به لحاظ جایگاه و رتبه مقام تحدیث وجود و مبارکش. و در این حال این روایتی که مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، ظاهرا که روایت روایت مقبولی است که وجود و مبارک امام صادق فرمودن ان لنا حرمن هو قم، برای ما خاندان حرمی وجود دارد که قم است، که اشاره فرمودند امام صادق سالها قبل دارن، بعد هم فرمودند که فرزندی از دودمان ما دختری متولد می شود که در اونجا دفن می شه. ادامه همین حدیثه که بعد فرمودند از دو معصوم این جمله رو داریم، من زارها وجبت له الجنه، کسی که به زیارت او می رسد بهشت بر او واجب می شود. البته اون قید عرفان و معرفت رو داریم دیگه در جای خودش، نه هر زیارتی. این جمله از علی ابن موسی هم برای خواهر بزرگوارشون فرمودن، یعنی دو معصوم گفتن این جمله، خیلی حرف، همین کافیه براشون، یعنی ایشان به یه مقامی رسیدن که زیارت ایشان رو مانند زیارت معصومین ائمه علیهم السلام با این ویژگی مطرح کردن و بازگو کردن. به لحاظ مقام علمی والا، به لحاظ مقام اجتماعی، بانو تصور بفرمایید هجرت رو شروع میکنه، حرکت میکنه از عراق میاد به سوی ایران، اینقدر تو صحنه، اینقدر شجاع و قدرتمند. و بعد هم خب شائبه شهادت ایشان یا مسمومیت چون و غیره وجود داره در قم و این اتفاق میفته. خب در متن زیارتنامه اگر به همین یه جمله شون قناعت کنیم کافیست، یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن، ای بانوی بزرگوار شفاعت ما را فردای قیامت بفرمایید که همانا تو این شأن و جایگاه رو در نزد خداوند داری. همین ها کافیست برای اینکه منظومه شخصیت ایشان رو بیشتر بدانیم و بشناسیم و قدردان باشیم و با سیره و شخصیتشون بیشتر معنوس باشیم. خب روز روز ولادت این بانو، به یمن این بالاخره به دختران این سرزمین هم یه چنین روزی رو نسبت دادن که گوارای همه و شیرین برای همه عزیزانمون. باشد انشاءالله و دستشون در دست این بانو در دنیا و آخرت باشد. به حبل قوه الهی متشکرم، شما رو به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.